شاهنامه نزدیک باشه یا شباهت هایی داشته باشه. یه وقتی شاید تونستیم راجع به صحبت بکنیم.
خودش یه موضوع جداگانه است که هیچ بیراه هم نیست. اینقدر تداخل اتفاق افتاده که هیچ بیراه نیست. این آدما به هر حال اون موقعی که مکتوب نبوده، همه چیز سینه به سینه نقل می‌شده. و ممکنه حالا اگر نوشته هم می‌شده کم بوده، لوازم کتابت محدود بوده و چه بسا اینها، این آدما رفته رفته اومدن توی داستان‌های پهلوانی ما.
اگه راجع به این رو صحبت کنیم دکتر، عذرخواهی میکنم، یادتون باشه که یک کوتاه یه گریزی هم بعداً بزنیم راجع به خونیاگرانی که دوره اشکانی از هند اومدن به ایران، ما به نام گوسان‌ها میشناسیمشون و بخشی از این حماسه ملی ما در شاهنامه در حقیقت حاصل هنرنمایی اینها بوده در معابر، در مناطقی که برای مردم حماسه سرایی میکرد، همون چیزی که ما امروز به نام نقالی میشناسیم. شبیه این رو اون زمان، این سینه به سینه، اون موقع که کتابت انقدر نبوده یا محدودتر بوده، این قصه ها نسل به نسل، سینه به سینه منتقل شده به نسل بعدی و الان ما اینو داریم میبینیم.
امیدوارم ما هم بتونیم این قصه ها رو روایت کنیم برای مخاطبان جوانترمون. ما یه مداد جادویی داریم که من مینویسم نکاتی رو که تو میگی و خیلی جذاب. میدونی وید این داستان مداد جادویی ما چیه؟
نه.
اولین برنامه تاریخ نوشت رو که ضبط کردیم، مهمانمون خانم دکتر آرزو جعفری روانشناس بود. بله. و ما اونجا خواستیم بنویسیم و چیزی نداشتیم، مدادی داشت که به ما هدیه داد و بعد از اون ما تصمیم گرفتیم که در هر نوبت به مهمانانمون مداد بدیم. مداد که مثل
زغال داره و چوبه.
بله،
خیلی
بله،
عالیه.
بله، که بشه پاکش کرد.
من دکتر کلاس اول دبستان که بودم، یکی از اقواممون از آبادان برای من یه دونه مداد آورد، روش بود پیکان، علامت تیر پیکان هم داشتش که حالا شاید بعدم به لفظم بخوره. بعد این گفت ببین پیکانه خیلی تون می نویسه. خب من مشق می نوشتیم، ما اون موقع دیگه خیلی مشق زیاد هم نوشتیم. من خیلی خوشحال شدم و هی می نوشتم، می دونم سرعتش بیشتر شده ولی اونقدر که من فکر می کردم نیستش.
حالا ما از این مدادها شاید جالب باشه برای شنوندهای برنامه که هدیه دادیم به یکی از دوستان ترکمنمون و نقاشه، برامون نقش یک اسب رو کشید با هم.
سیاه قلم قشنگه.
آره، خیلی قشنگه. خیلی کاش میشد شنونده ها بتونن این ببینن.
دوستان عکسش رو بگیرن و توی صفحه ای جایی بذاریم که هم شنونده ها هم ببینن.
آره، خیلی قشنگه، خیلی کار خوبیه.
رفتن سوار کولی با خود تو را نبرده، رفتن سوار کولی با خود تو را نبرده، شب مانده است و باشد تاریکی فشرده.
خیلی استفاده کردم وحید از صحبتات. ما دو تا برنامه رفتیم ولی هنوز نرفتیم، یعنی رفتیم برنامه ضبط کردیم، گفتیم، صحبت کردیم، هنوز نبرد هران
بود. من ایراد بود.
نه، میدونی این ویژگیه، به قول ابوالفضل بیهقی میگه و از تاریخ تاریخ زاید.
بله.
یعنی هی که میگی هی دوباره یه مطالبی میاد که انقدر جذاب، آدم حیفش میاد که من اینا رو از تو نپرسیدم. این گستردگی هویت ماست، این که ما محصول چقدر دوره های قبل بودیم. ما 20 سال پیش به وجود نیومدیم، 40 سال پیش کشورمون ایجاد نشده، 200 سال پیش کشورمون ایجاد نشده. ما داریم درباره چند هزار سال قبل صحبت میکنیم و حرف میزنیم که تازه تاریخش به دستمون رسیده، آثار باستانیش به دست ما رسیده و خود اونها محصول هزاره های قبله.
کولی کنار آتش رقص شبانت کو، شادی چرا رمیده، آتش چرا فسرده،
خداحافظی میکنم با شنونده های عزیز برنامه. من علی اصغر اسکندری در خدمت دوست عزیزم برادر خودم آقای دکتر وحید اسدی دانش آموخته تاریخ ایران باستان با حضور خانم غزاله یراقی تهیه کننده برنامه. این روایت همچنان ادامه خواهد داشت.
تو مرا جان و جهانی، چه کنم جان و جهان را؟ تو مرا گنج روانی، چه کنم سود و زیان را؟ تو مرا جان و جهانی، چه کنم جان و جهان را؟ تو مرا گنج روانی، چه کنم سود و زیان را؟ نفسی یار شرابم، نفسی یار کبابم، چو در این دور خرابم چه کنم دور زبان را؟ تو مرا جان و جهانی، چه کنم جان و جهان را؟ چه کنم سود و زیان را؟
شبکه رادیویی جوان.
گروهی خدمت امام صادق علیه السلام شرفیاب شدند و گفتند ما از مردم ری هستیم. حضرت فرمود آفرین به برادرانمان از اهل قم. آنان چند بار تکرار کردند ما از ری خدمت شما رسیده ایم. حضرت نیز سخن نخست خود را تکرار می کرد. آنگاه فرمود حرم خداوند مکه است. برای رسول خدا نیز حرمی در مدینه است. کوفه حرم امیرالمؤمنین است و حرم ما اهل بیت شهر قم است و به زودی دختری از فرزندانم به نام فاطمه در آن دفن می شود. هر کس او را با معرفت زیارت کند بهشت بر او واجب می شود.
کوثر کبی.
به نام خدا و سلام. شاید هر کس کلمه حرم رو در مورد قم بشنوه و یا در نوشته‌ای ببینه فوراً متوجه حرم و وقعه مبارکه فاطمیه، یعنی مقدار معینی از زمین که زیر قبه سامیه و گنبد مطهر قرار گرفته بشه. ولی مقصود ما از حرم در این برنامه یه معنای وسیع و مفهوم گسترده‌ایه و خلاصه منظور سراسر شهر قم و کل این سرزمین مقدس و شریفه و این بر اساس روایت یا روایاتیه که از اهل بیت علیهم السلام وارد شده و بر اساس اون روایات امام معصوم این سرزمین رو متعلق به خود و خاندان خود دونسته و از این رو قم سراسر حرم اهل بیته.
سلام علیکه یا سیدتی و یا مولاتی یا فاطمه المعصومه یا بنت موسی بن جعفر، سلام الله و سلام ملائکته و عباده المنتجبین علیک و علی آبائک المطهرین.
در لغت آمده حرم اون چیزیه که انسان از اون حمایت و دفاع میکنه، چیزی که حرمت شکنی اون جایز نیست. با لحاظ این معنا میشه حرم رو در اینجا بیت و خانه معنا کرد و گفت قم این سرزمین مبارک خانه اهل بیت و جایگاه آنان و مورد حمایت و دفاع آل محمد علیهم السلام است. این شهر بسیار کهن و قدیمی قرنها پیش از اسلام وجود داشته. مورخان قدیمی بعضی از حاکمان که در زمان پادشاهان باستانی ایران در قم حکومت می کردن رو نام بردن و مدارکی در دسته که اسکندر مقدونی قم رو ویران کرد. احتمالاً آبادی قم در زمان هخامنشیان بوده. قبل از ورود اسلام به ایران، ساکنان قم زردشتی بودند و گروهی از یهودیان هم در آنجا زندگی می‌کردند، تا اینکه در سال 23 هجری این شهر به دست مسلمانان فتح شد و اسلام به آن راه یافت. طولی نکشید که مردم قم به مذهب شیعه گرویدند. در زمان خلافت عباسی‌ها که آل علی علیه السلام رو شکنجه می‌دادند، بسیاری از سادات به سوی قم آمدند. حضرت معصومه سلام الله علیها، دختر گرامی امام هفتم شیعیان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است. مادر مکرمه ایشان حضرت نجم خاتون سلام الله علیها و ولادت ایشان در روز اول ذی‌قعده سال 173 هجری قمری در مدینه منوره واقع شده است.
در سال 65 و 66 خورشیدی جمعی از اعراب بنی اسد و قبیله قیس و دیگر قبایل عرب به قم آمدند و در روستای جمکران اقامت گزیدند. اولین مسجد را مردی از قبیله بنی اسد به نام تخاب ابن اسدی در آنجا بنا کرد. تا سال 184 قم از توابع اصفهان به شمار می رفت، ولی در این سال به دستور هارون الرشید از اصفهان جدا و مسجد جامعی در آن بنا شد. در این مسجد اولین بار در سال 184 با کوشش حمزت ابن یسع اشعری منبری قرار دادند. در پی آن قم به شهری مستقل تبدیل شد و پس از رحلت و دفن حضرت فاطمه معصومه علیها سلام، شهر با محوریت آن بانو رو به آبادانی نهاد. چون اکثر مردم قم شیعه بودند و از دستورات خلفا سرپیچی می کردند، همواره مورد حمله قرار می گرفتند و قتل عام می شدند. در زمان مأمون عباسی ابتدا به قم توجه شد. حتی حرتمه که از رجال بزرگ و با نفوذ شیعه بود به حکومت قم منصوب شد. اما در سال 205 خورشیدی وقتی مردم از پرداخت مالیات خودداری کردند، مأمون سپاهی به قم فرستاد و آنها را به شدت سرکوب کرد. سال 196 یعنی یک سال پس از تبعید امام رضا علیه السلام به مرو، حضرت معصومه علیها سلام همراه جمعی از اهل بیت امام موسی بن جعفر علیه السلام طی سفری طاقت فرسا عازم مرو شدند. خیال خاموش کردن خورشید فاطمی مزدوران عباسی را بران داشت تا در لباس راهزنان به کاروان حضرت هجوم برده مردان قافل را شهید و بنابر پاره‌ای روایات حضرت معصومه علیها سلام را مسموم کنند. پس از آن حضرت از همراهان خواستند ایشان را به قم ببرند. با رسیدن خبر به شیعیان عرب اشعری، آل سعد نیز به اتفاق تصمیم گرفتند برای استقبال از حضرت به صابه بروند. در میان آنها موسی بن خزرج اشعری وقتی که به کاروان حضرت معصوم رسید، مهار شتر را گرفت و او را به قم آورد و در خانه خود مهمان کرد. السلام علی و رسول
خان بزرگوار به مدت 17 روز در این شهر زندگی کرد. محل زندگی و عبادت آن حضرت به نام بیت النور همکنون محل زیارت ارادتمندان آن حضرت است. سرانجام در روز دهم ربیع الثانی 201 هجری پیش از آنکه دیدگان مبارکش به دیدار برادر روشن شود، دیده از جهان فروب است. مردم قم با تجلیل فراوان پیکر پاکش را به سوی محل فعلی که در آن روز بیرون شهر و به نام باغ بابلان معروف بود تشییع نمود.
زمینی که همکنون صحن و سرا و مرقد حضرت معصومه در آن جای دارد از باغهای ساحل قمرود و متعلق به موسی بن خزرج اشعری بود. پس از وفات حضرت معصومه سلام الله علیها پیکر مطهر او را به همین زمین آوردند و به خاک سپردند. آنگاه موسی بن خزرج سقف و سایبانی از بوریا بر سر قبر مطهر برافراشت تا هنگامی که زینب دختر امام جواد علیه السلام وارد قم شد و قبه‌ای برجی شکل با استفاده از مصالح آجر، سنگ و گچ بر روی آن مرقد مطهر بنا کرد. به مرور زمان و پس از دفن بعضی از بانوان علوی در جوار فاطمه معصومه، دو گنبد دیگر در کنار گنبد اول ساخته شد. این سه گنبد تا سال 434 خورشیدی برقرار بودند تا اینکه در همان سال میر ابوالفضل عراقی وزیر دومین پادشاه سلجوقی به تشویق شیخ طوسی به جای آن سه گنبد، گنبد مرتفعی آراسته به نقش‌های رنگ‌آمیزی شده و تزئینات آجری و کاشیکاری بدون ایوان و حجره بنا نهاد که تمام قبور سادات و آن بانوان را فرا می گرفت.
پس از آن در طول سالیان دراز تا امروز مرقد مطهر ایشان همواره مورد توجه و احترام شیعیان و ارادتمندان بوده و بارها تجدید بنا شده و توسعه و تکمیل یافته است. امروز حرم مطهر دارای زری، گنبد، رواق‌ها، ایوان‌ها، صحن‌ها، گلدسته‌ها و بناهای بسیار زیبایی است. به هر حال بعد از ورود حضرت معصومه علیها السلام به قم و دفن پیکر مطهر ایشان در این سرزمین، علویان و سادات بیشتری به این شهر آمدند و علما و مشاهیر شیعه در طول تاریخ به این مکان مقدس توجه نشون دادن. مهاجرت به این شهر زیاد شد و موقعیت مذهبی قم تثبیت و استحکام تاریخی یافت. قم با این ویژگی‌ها در میان شهرهای شیعه نشین از شهرت جهانی برخوردار شد و یکی از شهرهای مهم جهان اسلام به شمار اومد و از مراکز مهم فرهنگی و فقهی شیعه گردید و از همه مهمتر به عنوان هسته مرکزی و پایگاه اصلی بزرگترین و باشکوه‌ترین انقلاب در تاریخ جهان گردید.
شبکه رادیویی جوان.
شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من میشوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، از زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاقوی تشنه پی تو دویدم،
دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشان
غزل‌های شنیدنی. به نام خدای بخشنده و مهربون. دوستداران نای و نوا سلام، دعوتید به شنیدن غزل‌های شنیدنی از رادیو جوان. جا داره در ابتدای برنامه وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو از طرف خودم و همه همکارانم به شما تسلیت بگم. تبار مرتضی عنوان تصنیفی در دستگاه شور ساخته محسن حسینی در مدح امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه سلام الله علیها. این تصنیف رو با شعر اسحاق انور و صدای طهمورث شاه مرادی بشنویم.
چون خواب ز چشم‌های من بگذشتی، از غربت لحظه های من بگذشتی، تصویر شنیدهای خود را دیدیم، روزی که ز کوچه های من بگذشتی، روزی که ز کوچه های من بگذشتی. گل خورشید شماست، در خانه خیشتن غریبی نکنید، غریبی نکنید، ایران وطن همیشه جاوید شماست، ایران وطن همیشه جاوید شماست. بر صفحه تقدیر قضا را بنگر، تکثیر تبار مرتضی را بنگر، در کوی رضا جمال معصومه ببین، در گلشن معصومه رضا را
محمد علی گلپایگانی، مشهور به محمد گلریز، زاده دوم آبان 1325، خواننده موسیقی سنتی و پاپه. کسی که صداش در فهرست میراث شفاهی ایران به ثبت رسیده.
حالا مرثیه‌ای بشنویم با صدای او، شعر علی معلم دامغانی و آهنگ محمد ساعد برای کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
سرها نثار خاکت بانو سلام بانو، جان و جهان هلاکت بانو سلام بانو، خورشید خاندانی بانو تبارک الله، بر خاندان پاکت بانو سلام بانو،
چون شده می